بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای روسیه همچنان در خاک گرجستان پیشروی می کنند. وزیر دفاع آمریکا می گوید روابط آمریکا و روسیه ممکن است دچار تیرگی دراز مدت شود. حمله انتحاری در عراق به کشته شدن 9 زائر عراقی منجر شد. ساعت 24. با درود به همه شما شنوندگانی که در این نیمه شب به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مصطفی با دیگر همکاران مجله نیمه شب، مجله رادیویی نیمه شب را آغاز میکنیم و یک ساعت آینده را با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها با امیر زمانی فر.
شب بخیر. نیروهای زرهی روسیه روز پنجشنبه بدون در نظر گرفتن درخواست واشنگتن دایر بر احترام به تمامیت ارضی گرجستان وارد شهرهای آن کشور شدند. به گزارش خبرگزاری رویتر، نیروهای روسی وارد شهر اصلی و مهم گوری در گرجستان شدند و نیز در بیرون از شهر غربی زوگدیدی حضور دارند. ساکنان شهر بندری پوتی در مجاورت دریای سیاه شاهد تهاجم نیروهای روسی به این شهر بودند. ورود نیروهای روسیه به شهرهای گرجستان دو روز پس از آن روی می‌دهد که روسیه برای توقف نبردها با میانجیگری فرانسه طرح صلحی با گرجستان امضا کرد. هفته گذشته نیروهای گرجی حمله سربازان روسی به منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی را دفع کردند و از آن زمان تا کنون روسیه بخش‌هایی از گرجستان را به اشغال خود درآورده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید که اگر روسیه از مواضع به گفته وی خصمانه خود در قبال گرجستان عقب نشینی نکند، مناسبات دو کشور آمریکا و روسیه در سالهای آینده به تیرگی خواهد گرایید. آقای گیتس در یک کنفرانس خبری در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت که عملکرد مسکو در گرجستان تأثیرات عمیقی بر مناسبات امنیتی واشنگتن و مسکو خواهد داشت و افزود که پنتاگون در مناسبات خود با روسیه تجدید نظر خواهد کرد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید وقت آن رسیده است که بحران در گرجستان پایان یابد. خانم رایس این اظهارات را پس از گفتگو با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در جنوب آن کشور بیان کرد. آقای سرکوزی هم گفت که خانم رایس وزیر خارجه آمریکا مدارکی با هدف تحکیم آتش‌بس و نیز هموار کردن راه برای خروج نیروهای روسیه از گرجستان با خود به تفلیس پایتخت گرجستان خواهد برد. پلیس عراق میگوید که در حمله انتحاری در یک زیارتگاه شیعیان در جنوب بغداد 9 تن کشته شدند. در این حادثه یک زن بمبگذار انتحاری که مواد منفجره را در لباس خود پنهان کرده بود، خود را در میان انبوهی از جمعیت زائران در شهر اسکندریه منفجر کرد. زائران حاضر در این زیارتگاه برای شرکت در مراسم ولادت امام 12 شیعیان رهسپار شهر کربلا بودند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیروز وارد استانبول شد. به گزارش خبرگزاری ها آقای احمدی نژاد با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه و رجب طیب اردوغان نخست وزیر آن کشور دیدار می کند و درباره مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی و نیز برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهد کرد. این نخستین سفر محمود احمدی نژاد به ترکیه در سمت ریاست جمهوری اسلامی است. خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که در سفر دو روزه آقای احمدی نژاد احتمالاً قراردادی با ترکیه برای سرمایه‌گذاری این کشور در تولید و صدور گاز از حوزه پارس جنوبی امضا خواهد شد. اما خبرگزاری رویتر از قول منبعی در دفتر نخست وزیری ترکیه می‌گوید که امضای چنین قراردادی که بر سر جزئیات آن از جمله بر سر قیمت گاز هفته گذشته با مسئولان جمهوری اسلامی توافق شده بود، اکنون قطعی نیست، چون به گفته همین منبع جمهوری اسلامی در چند روز اخیر قیمت دیگری را برای فروش گاز طبیعی ایران مطرح کرده است.
با سپاس از امیر زمانیفر. و اینک عناوین گزارش‌هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. همان گونه که در خبرها شنیدید، وزیر دفاع ایالات متحده به روسیه هشدار داد اگر نیروهای خود را از گرجستان بیرون نبرد، روابط روسیه و ایالات متحده برای سالهای دراز تیره خواهد شد.
Russia's behavior over the past week has called into question the entire premise of that dialogue.
وزیر امور خارجه روسیه میگوید آمریکا باید میان دفاع از پروژه گرجستان یا همکاری با روسیه یکی را انتخاب کند. در یک درگیری مسلحانه در غرب ایران، 3 شورشی کرد و 1 مرزبان ایرانی کشته شدند.
حزب دموکرات کردستان حالا دو تا هست، اینها دو شاخه هستن، یکی با اسم حزب دموکرات کردستان فعالیت میکنه، یکی با حزب دموکرات کردستان ایران.
سخنگوی انجمن اسلامی دانشگاه زنجان به دادگاه احضار شد
و من در همین رابطه متن رو آماده کردم در که کمال سلامت، آزادی و رضا و رغبت. این مطلب آخرین نظرات من در رابطه با تحسن هست و اگر من رو بازداشت کردن و اعترافهایی جز این از من منتقل شد، اون اعترافها تحت فشار از من گرفته شده و چه قانونی نداره.
اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی نیمه شب. با ما بمانید. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده امروز به روسیه هشدار داد در صورتی که نیروهای خود را از گرجستان بیرون نبرد و به روش تهاجمی خود پایان ندهد، روابط واشنگتن و مسکو برای سالها تیره خواهد شد. نادر صدیقی در واشنگتن بررسی کوتاهی دارد درباره اظهارات امروز وزیر دفاع ایالات متحده.
این نخستین کنفرانس مطبوعاتی وزیر دفاع آمریکا از هنگام آغاز جنگ و اشغال بخش‌هایی از گرجستان توسط روسیه بود. هشدار آقای گیتس رو که در واقع بیانگر موضع قاطع دولت آمریکا در قبال بحران گرجستان است، باید با اهمیت تلقی کرد، چرا که از یک سال پیش گفتگوهای صمیمانه بین واشنگتن و مسکو جریان داشت که امید می‌رفت به یک دیالوگ استراتژیک بین دو کشور برای ایجاد رابطه‌ای درازمدت تبدیل بشود. ولی وزیر دفاع ایالات متحده می‌گوید که اگر روسیه نیروهایش را از گرجستان بیرون نبرد، چون این رابطه‌ای برای سالها میسر نخواهد شد.
Russia's behavior over the past week has called into question the entire premise of that dialogue and has profound implications for our security relationship going forward, both bilaterally and with NATO.
آقای گیتس گفت که رفتار روسیه در یک هفته اخیر بنیان دیالوگ بین دو دولت رو به زیر سوال برده و پیامدهای ژرفی در روابط دو جانبه و در ارتباط با پیمان ناتو خواهد داشت. او اضافه کرد که در روزها و هفته‌های آینده پنتاگون تمام فعالیت‌های مربوط به همکاری‌های نظامی با روسیه را مورد بازبینی قرار خواهد داد و بسته به کنش‌های روسیه در این موارد تجدید نظر خواهد کرد. آقای گیتس گفت که به نظر وی روسیه و به ویژه ولادیمیر پوتین نخست وزیر آن کشور نه تنها علاقمند به تجدید موقعیت روسیه به عنوان ابرقدرت، بلکه در پی احیای دوباره حوزه نفوذ سنتی روسیه است.
My view is that the Russians and I would say principally Prime Minister Putin is interested in reasserting Russia's great power or superpower status, but in reasserting Russia's traditional spheres of influence.
من فکر می‌کنم که تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا بسیاری از امتیازهایی را که در اوائل دهه 90 پس از سقوط اتحاد شوروی بر آنها تحمیل شد پس بگیرند. آقای گیتس در کنفرانس مطبوعاتی امروز تأکید کرد که در شرایط فعلی ایالات متحده به استفاده از نیروی نظامی در گرجستان نیازی نمی‌بیند. هشدار وزیر دفاع آمریکا به روسیه با انتشار گزارش‌های مربوط به فرود دومین هواپیمای حامل کمک‌های آمریکا در فرودگاه تفلیس همزمان بود. کمک‌هایی که در واقع نشانه روابط نزدیک واشنگتن تفلیس است، روابطی که خشم رهبران روسیه را برانگیخته است.
نادر صدیقی بود از واشنگتن. رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی شدیدالحن روسیه را به خاطر استفاده از نیروی نظامی بر سر مسئله اوستیای جنوبی به باد انتقاد گرفت و از مسکو خواست آتش بس را بپذیرد و نیروهای خود را از خاک گرجستان فراخواند. در واکنش به سخنان جورج بوش، وزیر امور خارجه روسیه گفت آمریکا باید در دفاع از پرستیژ خود بر سر پروژه مجازی گرجستان یا همکاری واقعی با روسیه یکی را انتخاب کند. همزمان با افزایش این تنش لفظی، آمریکا با اعزام کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده به فرانسه و گفتگو با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا کوشش می‌کند که سیاست واحدی در برابر روسیه اتخاذ شود. در این باره حسین آریان گفتگویی دارد با محمد رضا جلیلی، استاد انستیتوی مطالعات عالی بین المللی در ژنو، و نخست از اون میپرسد در پی درگیری نظامی بین روسیه و گرجستان، آمریکا و اروپا چه کاری میتوانند برای حل این مسئله انجام بدهند. حسین آریان:
به نظر من در این مرحله مهمترین کاری که اروپا و آمریکا میتونن انجام بده این است که آتش بس رو تقویت بکنن و برگردن به حالت پیش از جنگ و دنبال راه‌حل‌های سیاسی برن. این سفر خانم رایس به پاریس نشان دهنده این است که تزایی که آقای سارکوزی ازش دفاع کرده در مسکو و این تفاهم نسبی که بین بیلیسی و مسکو ایجاد شده از طریق اروپا، این رو آمریکا حمایت میکنه. اگر حتی لفظاً آقای رئیس جمهور ایالات متحده یک مقدار حرفای تندتری میزنه، ولی عمل زیادی از دولت آمریکا بیش از این ساخته نیست به نظر من در شرایط فعلی.
آیا آمریکا و اتحادیه اروپا اهرم‌های فشاری در دست دارند که بخوان از این اهرم‌ها علیه روسیه استفاده بکنن که روسیه رو به نحوی متقاعد بکنند، یا اینکه رفتارش رو ملایم‌تر بکنند که از قوای نظامی استفاده نکنه و این مسئله به نتیجه برسه؟
ولی اهرم فشار اصلی در دست خود روسیه هستش در برابر کشورهای اروپایی. روسیه 40% گاز رو در اختیار کشورهای اروپایی میذاره و از طرف دیگر کشورهای غربی اروپا و آمریکا یک مقدار اهرم‌های فشار سمبولیک دارن، مثلا میتونن جلوگیری بکنن از اینکه روسیه در این سازمان بین‌المللی تجارت عضو بشه که سالهاست دنبالش هستش، یا اینکه حتی آمریکا میتونه یک موقعی اگر لازم باشه، اگر راه حلی پیدا نشه، مثلا فشار بیاره که روسیه رو از گروه 8 کشور بزرگ جهان خارج بکنن. از این نوع فشارها وجود داره، ولی به نظر من فشار نظامی یا فشار اقتصادی زیاد در اختیار کشورهای غربی نیست در حال حاضر.
به هر حال به نظر میرسه که اگر فشاری باشه، کشورهای اروپایی هم بنا به منافع ملی خودشون موضع مشترکی در مقابل روسیه ندارن. هر کدوم منافع خاصی دارن که در پیجویی منافع خودشون نمیخوان که روسیه رو بیش از حد از خودشون برنجونن. درسته این مسئله؟
100% شما درست هستش. بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا اختلاف هست در مورد. کشورهای که سابقا جزء اروپای شرقی به شمار میادن مثل لهستان و جمهوری های بالت و غیره خیلی میخوان تندروی بکنن در برابر روسیه، ولی کشورهای مهمتر مثل آلمان، مثل فرانسه و حتی ایتالیا مخالف این هستن که واقعا یک موضع دو جانبه مجددا ایجاد بشه در اروپای قطب اروپایی علیه روسیه به وجود بیاد و برگردیم به یک منطق جنگ سرد گذشته. ولی نکته ای که جالبه از نظر بین‌المللی این است که ما داریم برمیگردیم به یک نوع بازگشت روسیه از طریق راه نظامی به قفقاز و آسیای مرکزی، و البته این کشورها خیلی نگران هستند، به خصوص جمهوری آسیای مرکزی که بینن که در هر صورت هنوز در این حوزه ارباب کل روسیه است.
محمد رضا جلیلی، استاد انستیتوی مطالعات بین المللی در ژنو بود که به پرسش‌های حسین آریان پاسخ می‌داد. و در ایران، رادیوی دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که در جریان درگیری‌های مسلحانه در شمال غرب ایران و نزدیک مرز عراق، 3 تن از شورشیان کرد و 1 مرزبان ایرانی کشته شدند. توضیحات بیشتر در گزارش حسین قویمی.
بر پایه گزارش رادیوی دولتی ایران، درگیری بین شورشیان و پاسداران شب گذشته در ارتفاعات مرزی ایران و عراق رخ داده است. سایت خبری تابناک نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت ایران، گزارش داده است که این درگیری در منطقه احمد دهرو از توابع شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی روی داده است و نیروهای سپاه پاسداران با شورشیان کرد به زد و خورد پرداختند. بر پایه این گزارش، علاوه بر کشته شدن 3 نفر از پیشمرگان کرد، 2 تن نیز زخمی شده و از محل درگیری گریختند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این افراد از پیشمرگان حزب دموکرات کردستان بودند که از حزب دموکرات کردستان ایران منشعب شدند. وریا محمدی خبرنگار مستقل در عراق و رابط خبری احزاب کردستان در سلیمانیه در این باره چنین میگوید.
حزب دموکرات کردستان حالا دو تا هست، اینها دو شاخه هستن، یکی با اسم حزب دموکرات کردستان فعالیت میکنه، یکی با حزب دموکرات کردستان ایران. این درگیری اتفاق افتاده طی اطلاعی رسمی که کمیسیون سیاسی نظامی حزب دموکرات کردستان اعلام کرده میان نیروهای پیشمل یا شریکای این جریان سیاسی کرد ایرانی با نیروهای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده.
در سایت خبری تابناک از این گروه با عنوان تروریست یاد شده و نوشته است پس از پاکسازی سال 1375 در منطقه کردستان ایران این حزب توان فعالیت در ایران را نداشت و افزوده است جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق اجازه حضور و فعالیت عوامل این حزب در منطقه کردستان را منوط به عدم تحرک علیه جمهوری اسلامی کرده بود.
حسین قویمی گزارش می‌داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب در فرصتی که هست اجازه بدید چند تا از پیام‌هایی رو که از شنوندگان دریافت کردیم براتون بخونم. تعداد خیلی زیاده، متاسفانه امکان این که همه پیام‌ها رو پخش بکنیم نیست، یک چند تایی رو به عنوان نمونه گوش می‌کنیم.
من می‌خواستم یه توضیح بدم راجع به این اظهارات اخیر آقای رحیم مشایی. درسته ایشون گفتن ملت ایران با همه ملت‌ها از جمله اسرائیل و آمریکا دوست هستن، این قسمت درست، ولی ایشون نمی‌تونن همچین ادعایی داشته باشن. ایشون انگار فراموش کردن معاون مشاور همون رئیس جمهوری هستن که گفته اسرائیل باید از اون نقطه جهان محو بشه. ممنونم، کاوه هستم از تبریز.
من یک ایرانی هستم، من اطمینان دارم، میتوانم قسم بخورم که در جنگ ایران و عراق اسرائیل هیچ گونه کمکی به آل صدام نکرد. اون کشورهای عربی بودن که به صدام کمک کردن و همین روسی که الان تمام موشک هایی که در ایران میخورد مثل صدام موشک های روسی بود.
خیلی دلم میخواد اون سخنرانی امامی که اول ورودش به بیشتر را از تلویزیون جمهوری اسلامی اون موقع پخش شد، یه بار دیگه همون سخنرانی امام پخش کنن از تلویزیون جمهوری اسلامی، ببینیم کدوم یکی از اون حرفایی که امام زده الان اجرا میشه.
در حد چورتا هیچی دستم که میبینم صدای مهدیه زهابی به گوش ما نمیرسم. اگر ممکنه است اطلاعاتی به ما بدهید خیلی قطع خواهد دارش میتردم.
بله، از طرف خانم مهدیه جاوید از توجه این شنونده سپاسگزاری میکنم. ایشون متاسفانه دیگه با رادیو فردا همکاری ندارند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ایالات متحده آمریکا و لیبی امروز با امضای توافقنامه‌ای پیرامون حل شکایت‌ها و خسارت‌های قربانیان آمریکایی اعمال تروریستی لیبیایی‌ها راه را برای تجدید روابط دیپلماتیک هموار کردند. نادر صدیقی از واشنگتن.
به گفته یک دیپلمات لیبیایی که نخواست نامش فاش شود، شکایت 26 شهروند آمریکایی در رابطه با بمبگذاری در هواپیمای پنامریکن که بر فراز شهر کوچک لکربی در اسکاتلند منفجر شد و نیز سایر اتهام‌های تروریستی علیه لیبی آخرین موانع در تجدید روابط دو کشور بودند که با توافق امروز دیپلمات‌های واشنگتن و تریپولی برطرف شدند. این دیپلمات لیبیایی اضافه کرد 3 شکایت نیز از جانب شهروندان آن کشور به خسارت‌های ناشی از حمله‌های هوایی آمریکا به تریپولی و بنغازی در 1986 مربوط می‌شد که طی آن 41 تن و از جمله دخترخوانده سرهنگ معمر قذافی کشته شدند. در واشنگتن اعلام شد که خانم کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پیش از پایان سال جاری میلادی در مراسم گشایش سفارت آمریکا در تریپولی پایتخت لیبی شرکت خواهد کرد. ایالات متحده از سال 1980 به مدت 23 سال با لیبی رابطه دیپلماتیک نداشت و و در سال 2003 بود که به دنبال کنار نهادن برنامه‌های بلند پروازانه اتمی توسط معمر قذافی و پایان دادن به عملیات تروریستی در کشورهای دیگر و نیز پرداخت خسارت‌های مالی به بازماندگان قربانیان اعمال تروریستی، گفتگو برای حل اختلاف‌ها آغاز شد و پس از 5 سال ثمر بخشید و نام لیبی از فهرست دولت‌های تروریستی حذف گردید. شاید با تکیه بر این تجربه طولانی بود که سرهنگ قذافی هفته پیش به رهبران حکومت اسلامی در تهران اندرز داد که در همان مسیر دوران صدام حسین پیش می روند و افسود ایران ضعیف‌تر از آن است که بتواند به تنهایی با چالش‌های پیش رو مقابله کند.
نادر صدیقی بود از دفتر واشنگتن رادیو فردا. و در ایران 5 تن از دانشجویان دانشگاه زنجان به جرم اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر میبرند و یک دانشجوی دیگر علیرضا فیروزی سخنگوی انجمن اسلامی دانشگاه زنجان نیز به دادگاه احضار شده است. داستان از این قرار است که چندی پیش عده‌ای از دانشجویان دانشگاه زنجان حسن مددی معاون فرهنگی این دانشگاه را با یکی از دختران دانشجو در وضعیتی نچندان مناسب غافلگیر کردند. این دانشجویان حتی به ذهنشان نیز خطور نکرده بود که خودشان که افشا کنندگان جرم بودند را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و بازداشت خواهند کرد. این در حالی است که گفته می شود علاوه بر فیلمی که از این صحنه نامناسب تهیه و روی اینترنت منتشر شده بود، علاوه بر اون دانشجوی دختر قربانی ماجرا صدای حسن مددی را هم ضبط کرده. دیروز حسن مددی از سمت خود در دانشگاه زنجان برکنار شد. علیرضا فیروزی ساعتی پیش درباره چگونگی احضار خود به دادگاه به الهه روانشاد از رادیو فردا توضیحاتی داده است که میشنویم.
امروز صبح من به صورت تلفنی به دادگاه انقلاب زنجان احضار شدم و فردی که خودش رو آقای گل محمدی دادستان زنجان معرفی کرد از من خواست که هر چه سریعتر خودم رو به دادگاه زنجان معرفی کنم، ولی زمانی که من ازشون سوال کردم درباره اتهامم و دلیل احضارم چیزی جواب ندادن و گفتن اینجا مشخص میشه و من در همین رابطه متن رو آماده کردم در کمال سلامت آزادی و رضا و رغبت. این مطلب آخرین نظرات من در رابطه با تحسن هست و اگر من رو بازداشت کردن و اعتراف های جز این از من منتقل شد، اون اعتراف ها تحت فشار از من گرفته شده، وجه قانونی و هیچ جایی برای مراجعه کردن به اون اظهارات وجود نداره. این مطالب بر روی سایت قرار گرفته که اگر من رو بازداشت کنن اون مطالب هم منتشر میشه. و همچنین سورنا هاشمی دیگر بازداشت شده دانشگاه زنجان هم یک همچین متن رو آماده کرده بود که مصاحبه‌ای با سایت ادوار نیوز انجام داده بود که اون هم مشابه همین در صحت و سلامت آخرین اظهاراتش رو کرده بود که اگر چیزی خلاف این در اعتراف ها عنوان بشه مطمئناً تحت فشار بوده و به جهت قانونی نداره.
از وضعیت دانشجویان قبلی که الان در بازداشت به سر میبرند چه اطلاعاتی در دست دارید؟
از وضعیت 5 دانشجوی بازداشت شده قبلی، آقای بهرام واحدی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان، سورنا هاشمی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان، پیام شکیب عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان زنجان، حسن جنیدی و آرش رایجی، هیچ نوع اطلاعی رو ما نداریم. هیچ مقامی حاضر به پاسخگویی به ما نیست که وضعیت اونا به چه شکل هست، کجا بازداشت هستن. شایعاتی هست که پیام شکیب و حسن جنیدی و آرش رایجی که 18 تیر ماه بازداشت شده بودند به زندان اوین منتقل شدند، ولی بهرام واحدی و سورنا هاشمی همچنان در زنجان بازداشت هستند، ولی اینکه در کدوم بازداشتگاه یا زندان بازداشت هستند و تفهیم اتهام شدن یا نه اطلاعی در دست نیست.
آیا گفته شده که اصولا چه اتهامی به اونها وارد شده و اینکه فردا شما توقع وارد شدن چه اتهامی رو به خودتون دارید؟
اتهامای اصلی که تشویش از کان عمومی و تبلیغ علیه امنیت ملی بوده و سعی کردن از طریق شکایتی که آقای مددی و همسرش از دانشجوها کردن اون رو کاور کنن و مسئله رو به صورت قضایی جلوه بدن، ولی اتهام اصلی همون اتهام امنیتی است که به سورنا هاشمی زمانی که خودش رو معرفی کرده اعلام شده.
آقای فیروزی، الان مشخص شده که بالاخره شاکی کیه، متهم کیه و جرم چیه؟
نه متاسفانه این مسئله مشخص نشده. سری مصاحبه‌هایی هم که مسئولین انجام دادن از دادستان زنجان، وزیر علوم، مدیر کل دادستانی زنجان و الان آقای فیروزی مدیر روابط عمومی دانشگاه انجام دادن، این سری مصاحبه نشون میده که دارن سعی میکنن یک سناریو سازی انجام بدن که جای متهم و شاکی رو واژگون کنن و صحبت‌های ضد و نقیض این مسئولین حاکی از این مسئله است. همونطوری که میدونید آقای مددی دیروز به صورت رسمی از دانشگاه اخراج شدن و اگر ایشون اخراج شدن دلیلی برای بازداشت دانشجوها نبوده، چون مطمئنا ایشون متخلف بودن که اخراج شدن، ولی سخنان ضد و نقیض این رو نشون میده که سعی میکنن این مسئله رو بپوشونن و یک سناریوی درست بکنن که دانشجوها رو متهم این مسئله نشون بدن. این سناریو سازی چیزی مشابه همون اتفاقی که در دانشگاه پلی تکنیک افتاد، دارن سعی میکنن همچین مسئله رو پیاده کنن.
علیرضا فیروزی سخنگوی انجمن اسلامی دانشگاه زنجان بود که به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ می‌داد. و 24 مرداد ماه پارسال در روزی چون دیروز الهه خواننده سرشناس ایرانی در تهران درگذشت. شهرام میریان.
آمد ما یکی از ترانه‌های به یاد ماندنی و خاطر انگیز الهه است، خواننده‌ای که در گستره موسیقی ایرانی هم ترانه‌های مردم پسند می‌خواند و هم آواز و ترانه‌هایی در سطح برنامه گلها. ذوق آهنگسازی داشت و با نواختن سازهای ستار و آکاردئون آشنا بود. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، الهه هم از جمله هنرمندان سرشناسی بود که به ترک زادگاه خود پرداخت. زنده یاد الهه در پایان یکی از کنسرت‌هایش در آلمان با اشاره به گرایش پررنگ خود در جوانی به هنر آواز گفت:
سال 1335 من شروع کردم. استاد من آقای بنان بود. بعد از آقای بنان، آقای دوامی بود که اون استاد آقای بنان. دو سال من هنرستان رفتم، بعد با آقای مجید وفادار آشنا شدم و توسط ایشون من به رادیو اومدم. یکی دو سال که برنامه‌های تصنیف خونه شروع شد، آقای پیرنیا اومدن بانی گلها، با همدیگه همکاری رو شروع کرد برای گلها. به طور جدی من خواننده گلها شدم، ولی ترانه‌های دیگر هم اجرا می‌کردم. ما شروع به کار کردیم. رحیم عیری بود، بدیعی بود، یا حقی بود، معروفی بود، گلها خالقی بود. یعنی جمع اساتید بودن دیگه، محجوبی بود. حداقل یه برنامه نیم ساعت 6 ماه طول می‌کشه.
تو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه، دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه، شکایت میبرم از تو بر خدای تو زاد
و زنده یاد الهه خواننده برنامه گلها و ترانه های مردم پسند در ادامه گفتگو با ما میگوید تا 6 سال پس از انقلاب با خوانندگی وداع گفته بود، تا اینکه فرزندانش در لندن او را تشویق به برپایی کنسرت میکنند.
الان دیگه من دارم به خاطر زندگی میکنم، یعنی روی صحنه برگشتم، برای هموطنان یعنی برنامه میذارم، همه آهنگای قدیمی منو میخوان، یعنی خاطره میخوان. روزهای زمانه است، لب همان لب بود، در این حال مستی بیشتر گلها رو میخوان. مثلا گلهای از من میخوان که من اصلا یادم نیست، شعرش می نویسم میارم، در گوشم زمزمه میکنم. نامهربونی رو خیلی دوست دارم که از محمد حیدری.
نامهربونی نمیخوای بدونی، گذشته برنگشته رسوای شهرم، نمیخوای بدونی که آب از سر گذشته.
الهه خواننده پرآوازه موسیقی در حدود 29 سالی که در خارج به سر برد، اگرچه چند ترانه به ترانه هایش افزود، ولی با این حال این ترانه ها آنگونه که باید و شاید در میان مردم گل نکرد. الهه 3 ماه پیش از مرگش، یعنی زمانی که دریافت بیماری سرطان کبدش درمان ناپذیر است، از لندن راهی تهران شد و در 24 روم مرداد ماه سال 86 در 73 سالگی در این شهر درگذشت. گذشت.
رفتم به قربت یادم نکردی، با دو خط نامه شادم نکردی، از دام غم ها آزادم نکردی، بازم امشب مثل همیشه یادت از دل بیرون میشه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز جمعه 25 مرداد 1387 برابر با 15 اوت 2008 میلادی است. با سپاس از همه شما که در این نیمه شب به رادیو فردا گوش میکنید، مجله رادیویی نیمه شب را با یادآوری عناوین مهمترین خبرها ادامه می‌دهیم. امیر زمانی‌فر.
نیروهای زرهی روسیه روز پنجشنبه بدون در نظر گرفتن درخواست واشنگتن دایر بر احترام به تمامیت ارضی گرجستان وارد شهرهای آن کشور شدند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره مسائل مربوط به آتش‌بس گرجستان و روسیه وارد فرانسه شد. پلیس عراق میگوید که در حمله ای انتحاری در یک زیارتگاه شیعیان در جنوب بغداد 9 تن کشته شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید که اگر روسیه از مواضع به گفته وی خصمانه خود در قبال گرجستان عقب نشینی نکند، مناسبات دو کشور آمریکا و روسیه در سالهای آینده به تیرگی خواهد گرایید.
با سپاس از امیر زمانی‌فر. و اکنون ببینیم در بازی‌های المپیک چه می‌گذرد و ورزشکاران ایرانی دیروز چه کردند. فریدون شیبانی.
در ششمین روز پیکارهای المپیک 2008 پکن، چین همچنان پیشتاز مدال به ایران است و کشورهای آمریکا و کره جنوبی به ترتیب دوم و سوم هستند. مرتضی سپهفند، مشت‌زن 29 ساله وزن 69 کیلوگرم ایران، بعد از پیروزی در دور اول بر حریفی از تونس، امروز با گئورگ یونوت مشت‌زن 24 ساله رومانیایی روبرو شد و با امتیاز 8-4 به پیروزی رسید. با مشخص شدن فینالیست های روز پایانی کشتی فرنگی، ایران در کشتی فرنگی و در رده‌بندی مدال ها بدون مدال به کار خود پایان داد. در 84 کیلوگرم سامان طهماسبی پس از پیروزی بر الکساندر دراگان از اوکراین از نظمی آلوجا از ترکیه شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت. آلوجا به مدال برنز رسید. در 96 کیلوگرم قاسم رضایی از میندوگاس ازرسکیس از لیتوانی شکست خورد و حذف شد. در 120 کیلوگرم مسعود هاشمزاده از حسن بارانوف از روسیه شکست خورد و با اعلام آسیب دیدگی از ادامه مسابقه در میان بازنده ها خودداری کرد و حذف شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که نبود هماهنگی میان مسئولان کاروان ورزشی ایران باعث سرگردانی ایرانیان شده است و حدود 50 نفر از ایرانیان مقیم پکن روز پنجشنبه موفق به حضور در تالار کشتی و تشویق کشتی گیران ایرانی نشدند. بر پایه این گزارش روز گذشته به خانواده‌های ایرانی اطلاع داده شده بود که صبح پنجشنبه مقابل ورزشگاه حضور یابند تا با بلیط‌هایی که از قبل تهیه شده است وارد تالار مسابقه ها شوند. اما امروز پس از ساعت‌ها معطلی تنها حدود 10 نفر توانستند با تهیه بلیط از طریق بازار سیاه به تالار رقابت‌های کشتی راه یابند. در رقابت‌های بسکتبال امروز تیم ایران بعد از شکست از روسیه و لیتوانی این بار با نتیجه سنگین 106-68 مغلوب استرالیا شد تا روز شنبه با آرژانتین و روز دوشنبه با کرواسی پیکار کنند. در ششمین روز بعد از گشایش بازی‌های المپیک به دلیل بارندگی در پکن، رقابت‌های هما حسینی و محسن شادی در قایقرانی روینگ لغو و فردا موکول شد. در پایان رقابت‌های فوتبال بازی‌های المپیک در مرحله گروهی، تیم‌های آرژانتین، ساحل آج، نیجریه، هلند، برزیل، ایتالیا و کامرون به مرحله یکشانبه پایانی راه یافتند و همه تیم‌های آسیایی حذف شدند. مسابقه‌های یکشانبه پایانی روز شنبه پس فردا انجام می‌شود.
فریدون شیبانی بود. این مجله رادیویی نیمه شب رو با برنامه نگاه تازه ادامه می‌دهیم.
نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلامی تازه از برنامه نگاه تازه، من هانا کاویانی
و من هم محمد زرقامی با یک برنامه دیگه در کنار شما هستیم. برنامه‌ای که امشب هانا مثل این که خیلی ویژه است.
بله، اما قرار نیستش که تو لو بدی که چه برنامه.
من که هنوز لو ندادم. یه ذره صبر کن، یه موسیقی که گوش بدیم برمیگردیم تا براتون بگیم چه آشی براتون پختیم.
با هم میشنویم.
دل من تازه جوونی میکنه، با جوونا هم زبونی میکنه، تا میتونه مهربونی میکنه. کی میگه کی میگه دلم خریدا نداره؟ کی میگه کی میگه گرمی بازار نداره؟ کی میگه؟
ما قرار بود 12 آگوست که مصادف است با 22 مرداد به صورت زنده برنامه‌ای داشته باشیم و سری به خونه های شنونده هامون بزنیم.
الان حتما همه میپرسن که چرا 22 مرداد؟ خب جوابش خیلی ساده است. روز جهانی جوانان، این روزه که از سوی سازمان ملل متحد انتخاب شده.
بله، روز جهانی جوانان از سال 2000، یعنی با آغاز قرن 21، خیلی اخیر این اتفاق افتاده و سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که روزی رو در تقویمش به جوانان اختصاص بده و به مشکلات و معضلات جوانان بپردازه.
البته این روز توی ایران شاید زیاد رسمیت نداشته باشه.
کشورهای مختلف معمولاً توی تقویم‌هاشون روزی به نام روز جوانان رو در نظر گرفتن، اما برای اینکه بیان تمام این جوانهای دنیا رو به صورت هماهنگ دور هم جمع بکنن، به دلیل اینکه هر سال یک شعار داره این روز و به طور مثال امسال هست روز جوانان و گرمایش زمین.
سال سالی گذشته هم درباره فقر یه کارایی شده بود. سالی پیشترش هم گویا جوانان و توسعه محور این قضیه بود.
بله، به هر حال زمین خونه همه ماست و ما باید برای نگه داشتنش تلاش بکنیم.
منم امیدوارم که هیچ کس گرمازده نشه. خلاصه سال جوانان و گرمایش زمینه.
سعی کردیم در برنامه این هفته نگاه تازه به بحث جوانی و جوانی کردن بپردازیم.
ببینیم همسن و سالای ما اصلا چه جوری فکر میکنن راجع به جوانی کردن. نگاهشون به پشت سرشون، نسل پیش چه جوریه؟ اونا بیشتر جوانی میکردن هانا یا ما؟ الان خودتو چه جوری نگاه میکنی؟
نمیدونم، بعضی موقعا فکر میکنم که شاید من هم جوانی کردم، ولی اون چیزی که من و هم نسلام فکر کنم اتفاق نظر داریم اینه که ماها خیلی زود بزرگ شدیم.
یعنی از رو جوانی پریدیم. البته این آهی هم که هانا کشید خیلی از ته دل بود. اما سه تا از جوانا هستن که توی ایران زندگی میکنن: ایمان و الناز در تهران
و فاطمه از ازنا در استان لرستان.
ببینیم این سه تا چی میگن و حرف حسابشون درباره جوانی و
جوانی کردن چیه.
جوانی که دوره یه که اصلا مهمترین تصمیمات زندگی تو میگیری، یعنی قبل از دوره جوانی که دوره کودکی همه بزرگترها برای تصمیم میگیرن و تو سنی میرسی که دیگه همه تصمیمات باید بگیری و تصمیمات مهم و سرنوشت‌سازیه. همه باعث میشه که یه دوره شکل بگیره به اسم دوره جوانی با همه شک و تردید و یقینا و خیلی از اون قضیه. تو ایران تصمیم گیر خود تنها نیست، یعنی تو خیلی چیزها به تصمیمات دخیلن. اینا تصمیمات گنده‌ای میزنن به تصمیماتی که برای که تو اصلا بفهمی تصمیم تو نبه، یه چیزی بوده که به تو تحقیل شده و حالا چون ازش لذت نیه که من جوانی نکردم. من حقیقت اینکه خیلی خودم با قبلی ها مقایسه نکردم، ولی باز هم با تمام این اوصاف به نتیجه رسیدم که سبک زندگی هر شخصی با شخص دیگه فرق داره و اصلا خاص این دوتا کار درستی نیست.
الان میدونم خیلی قوه فکری میتونم خیلی خوب ازش استفاده کنم برای تحصیلاتم. به نظر من اینه جوانی کردن حالا خیلی نیست که حتما بری کارهای عجیب و غریب انجام بدی بس بکنی حالا اینه جوانی کردن. حسرت نسل قبل رو خونم، یعنی حسرت پدر مادرم نه به صورتی که خیلی، ولی خب مثلا از این که فکر میکنم خیلی پاشر بودن تو جوانیاشون شاید از این نظر حسرت بخورم.
قرار دوره ایش که مبنایی بشه برای دوره آینده. دوره سنی ایش که دوره سنی مشخصیه،
اینجا چیزی که انتخاب میشه دقیقاً دوره‌ای که فرد تشتمش حالا وارد دانشگاه بشه یا نشه و نهایت 30 سال. اینجا جوونی کردن بیشتر به عنوان یللی ترللی و خوشگذرانی به نظر من استفاده میکنن. یعنی اگرم کسی شاکی باشه که من جوونی نکردم، خود میگه من به اندازه کافی تحصیل نکردم. اگه نسل گذشته پدر و مادرم باشه، چون بنده خدا که اصلا دیگه جوونی نکردن. انقلاب و جنگ و انقلاب فرهنگی و همه اینا خوردن، اصلا چیزی به اسم جوونی نداشتن. الان اگر بنا به جوون کردن باشه، به کار کردن باشه، به گذروندن اوقات خوش باشه، الان با توجه به تکنولوژی ها و اسباب و ابزار و وسایل هم متنوع تره، هم گسترده تره. هر کسی تو هر قشری میتونه با داشتن یک کامپیوتر و یک خط تلفن از تمام دنیا با خبر بشه، چت بکنه، دوست داشته باشه.
خب هانا، شنونده حرفای ایمان، الناز و فاطمه بودیم.
بله، منتها فکر میکنم که یک کمی تعریف جوانی کردن کار سختی باشه.
آره، نمیشه راحت براش تعریف و یک قالبی پیدا کرد.
خب به هر حال الناز درست میگفت که عصر اینترنت و عصر اطلاعات خیلی ممکنه که کمک بکنه، ولی خب باز هم آیا جوانی کردن یعنی پشت کامپیوتر نشستن و دوست پیدا کردن، پاک بودن، بی بند و بار بودن؟ آیا جوانی کردن یعنی کاری به سیاست نداشتن، یا اینکه عضوی از یک گروه سیاسی بودن، یا کار انقلابی کردن، یا به جنگ رفتن؟ اونها هم شاید
برای اونها تجربه های متفاوتی از جوونی. به همین دلیله که فکر میکنم که الان باید بریم سراغ مهمونای ویژه این برنامه.
گفتگوی دو نسل از فیلمسازان ایران رو خواهیم شنید که فکر میکنم خالی از لطف نباشه، به خاطر اینکه درسته به یک مسئله، اون هم به مسئله سینما از دید دو نسل میپردازن، اما چون ما مسئله که محمد داریم توی ایران خصوصا بین جوانای ایرانی بحث محکوم کردن نسل قبلشونه و
همیشه در حال دوئلیم دیگه.
دقیقاً. اما دوئلی که در این برنامه میشنویم به نظر من دوئل صلح‌آمیزیه تا حدی.
یکی از مهمونای ما فرزان دلجوئه. اونایی که فیلمای قبل از انقلاب دیدن حتما آقای دلجو رو میشناسن، به ویژه فیلمای معروفش مثل بوی گندم، یاران، شب غریبان، ماهی ها در خاک میمیرند. آقای دلجو این روزها توی آمریکاست، یک شبکه تلویزیونی داره به اسم لایو چنل و برنامه‌ای به اسم ترافیک رو اجرا میکنه توی اون شبکه.
اما مهمان دوم برنامه ما کارگردانی از نسل جدید، سامان سالور، که چند سالی پیش از انقلاب متولد شده، کارگردان فیلم های چون چند کیلو خرما برای مراسم تدفین و ترانه تنهایی تهران که البته توقیف شده. فیلم های سامان سالور در فستیوال های بین المللی هم شرکت کرده، از جمله فستیوال فیلم ناند که در سال 2006 فیلم چند کیلو خرما برای مراسم تدفین برنده جایزه ای از اون فستیوال شد. همچنین شاید جالب باشه بدونید که آقای سالور کارگردان فیلم مستندی است از زندگی خواننده
مطرح این روزای نسل جوان،
بله، آقای محسن نامجو، و به پشت پرده زندگی محسن نامجو میپردازه.
این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده
من سلام عرض بکنم خدمت شما، خدمت های دلجو. به رسم ادب دوست دارم آقای دلجو اول صحبت کنه، به هر حال بزرگ ما هستن، ولی اگر قرار هست کارهای سخت من انجام بدم و من سوالی بپرسم از آقای دلجو، میخوام بپرسم که آقای دلجو اون دوره فضای تنفس برای فیلمسازان جوونی مثل شما چگونه بود؟
بخشکر از شما، سلام به شما سالور و بچه های خوب رادیو فردا. سینما همیشه زیر فشار بود. مسائل دیروز، گرفتاری‌های دیروز، سانسور دیروز وجود داشت. به عنوان مثال افتخار سناریو محدود بود و بخش اعظمش توجه داشت به جاهل محل و رقباسه و کافه و یک کمی بالاتر یه زندگی ساده‌ای که نه کارمند باشه، نه افسر باشه، نه مهندس باشه، نه وزیر باشه، نه وکیل باشه، به اونا بپردازیم. به ویژه اولی فیلممون یاران که ساخته شد با دستای خالی درست کردیم این فیلمو، اون موقع با 60,000 تومان با سرمایه شخصی خودمون بود شروع کردیم که در سینما کافی نمایش داده شد و به هر حال مورد استقبال جوان قرار گرفت. در شب نهم گفتن که این صدای موزیک مد آقای فریدون فروغی میخوند، گفتن این شعر سیاسی است، شعر رو برداشتیم جوش سوت گذاشتیم. بعد گفتن این سوت پیام داره، سوت رو برداشتیم. بعد گفتن که روی دیوار نوشته شده خوشبختی دور نیست، برداشتیم. شب 17 هم به هر حال این فیلم رو توقیف کردن و پایین آوردن. اما امروز به گونه دیگه است این مشکلات. پای سال رو بهتر میتونن دیگه در بد و مت ماجرا هستن. فیلم امروز خالی از احساس باید باشه. ناچارن.
چطور آقای استاروز، درست میگم یا من اشتباه میکنم؟
حالا ازم بوزه شما که آید یه جور صحبت کردید، ما یه خود امیدوار شدیم، یعنی دیدیم که فضای تنفسی اون موقع برای کسانی که حرفی داشتن، برای کسانی که سینما فقط براشون جنبه سرگرمی و تفنن نداشته سخت بوده. به قول شما شاید این محرومیت ها به ذات سینما برمیگرده که به یک معنای همیشه در تعارض قرار میگیره با کسانی که سردمدار سیاست هستن در مملکتی که ما داریم توش زندگی میکنیم. ولی به هر حال حرفای شما درسته، هرچند که راههایی رو همیشه فیلمساز به عنوان یک موجود متفکر خلاق باید به نظر من پیدا کنه با وجود همین محدودیت‌هایی که الان ما داریم یا شما داشتید. ولی جو مسئله‌ای که هست اینه که فیلم‌های شما با تمام تلخی متفاوت بودن، اعتراض‌هایی که دولت می‌کرد یا به قول شما بعد از 17 روز پایین میومد فیلم از سردر سینما، ولی به هر حال اکران می‌شد. ولی متأسفانه فیلم‌های متفاوت، فیلم‌های اندیشمند دچار مشکلی هستن که اصلا دیده نمی‌شن.
خدمتتون عرض کنم که همواره شما بهتر می‌دونید، فیلمساز چه دیروز و امروز به گونه‌ای دیگر لب تیغ را می‌ره. به هر حال دفاعی هم بکنیم از سینمای قبل از انقلاب که بسیار از فیلم‌هاش به جشنواره‌ها شرکت می‌کرد و اگر سینمای دیروز ادامه پیدا می‌کرد شاید امروز وضعیت بهتری داشت. همونگونه که شما گفتید امروز متاسفانه فیلم پروانه نمایش میگیره، پروانه ساخت میگیره و اکران نمیشه. این دیگه از چیزای عجیب غریبه که در وزارت ارشاد انجام میگیره. صاحبان ارشاد بعد بگیم، چرا که بیشتر فیلم‌ها در طول بعد از انقلاب بیشتر فرمایشی بوده. تو اگه گذری بکنید به فیلم‌های بعد از انقلاب، هر دوره‌ای فیلم‌ها تاریخ مصرف داشته و امروز تماشاگری نداره. اگر دیروز اون احساس در فیلم ها بود، اون عشق در فیلم ها میتونستیم ببینیم که تماشاگر ارتباط برقرار میکرد با فیلم، با قصه، امروز اونم نداریم.
بله دقیقا حرف شما درسته. نمیدونم که فیلم های شما تو چند تا سینما یا تو چه شرایطی اکران میشدن، حداقل چیزی که وجود داشت این بود که دیده میشدن یک جایی.
بله، فیلم اجازه نمایش میگرفت 30 تا 40 تا سینما در سطح کشورمون نمایش میدادن، یا فیلم های تک سینمایی که میذاشتن و مورد استقبال هم قرار میگرفت. سینمای ما متاسفانه، ما میگیم جهانی شده، هرگز جهانی نشده متاسفانه. به صرف یه فیلم میارن در خارج یه سال سینما نمایش میدن، جهانی نیست. جهانی یعنی که فیلمی در ایران ساخته شه مثل ایتالیا، مثل بلغارستان، مثل مصر، بیاد و مردم جهان در کشورهای مختلف برن دم گیشه صف بکشن و بلیط بخرن برن فیلم ببینن. اون فیلم جهانی است. متاسفانه دیگه از جوایز هم برای فیلم‌های ما خبری نیست در یک دو سال گذشته.
من فکر می‌کنم که آقای دلجویی یک نتیجه منطقی یک روندی است که باید اتفاق می‌افتاد. ولی حالا منم یه حمایتی از سینمای بعد از انقلاب بکنم. این سینمای بعد از انقلاب به عنوان یکی از مؤلفه‌های سینمای انسانی شریف، سینمایی که با سادگیش حتی توانسته بود ارتباط برقرار کنه با خیلی از جاهای مختلف و توی فستیوال‌های مختلفی بره، روند حمایت از این گونه فیلم‌ها هم به یک جایی رسید که ما شاهد این بودیم که ظرف 2-3 سال اخیر واقعا سینماهای دیگه مثل سینمای مکزیک، مثل سینمای آرژانتین، مثل سینمای آسیای جنوب شرق، حتی تو همون فضاهای فستیوالی هم اومدن جلو و جای سینمای ایران رو گرفتن. من امسال خوشبختانه این شانس رو داشتم که هیئت انتخاب جشن خانه سینما باشم برای فیلم‌های کوتاه. آقای بجو، فیلم‌های کوتاه ما هم حتی تبدیل شدن به 3-4 سکانس از همون فیلم‌های دختر پسری به معنای سینمای بدنش، و متأسفانه تو فیلم‌های کوتاه که باید پر از جذابیت باشه، پر از جسارت باشه، می‌بینیم که در واقع کوتاه شده یه همون تفکری است که ازش حمایت میشه.
یادم باشه آقای سالور، فیلم هایی که در قبل از انقلاب بود بلیط ها 5 تومان بود، 50 ریال بود، جمعیتی بوده 40 میلیون جمعیت داشتیم، الان 70 میلیون جمعیت داریم و قیمت بلیط هم که شما میده. اگر میخوایم مقایسه کنیم، فیلم هایی که امروز در پرده سینما میاد موفق واقعا نیست، کاراکترها یک بودی هستند. میخواد یه فیلم ساز دستبالش بسته است.
یادمون رفته اصلا ما هر سال 4-5 تا فیلم خوب دیدنی مثل هامون، روسری آبی، باشو غریبه کوچک، سارا پرید داشتیم و متاسفانه امروز انگار اصلا دیگه فراموش شده.
تشکر میکنم آقای سالو از ماه بعدتون، امیدوارم موفق باشید.
منم از شما تشکر میکنم.
دلم پرپر میزنه آقای سالو بیام بین شما.
انشاءالله خدمت از ماست. و من فقط به عنوان آخرین حرف بگم یه چیزی آقای دلجو، من یکی از دلایلی که واقعا اون موقع این فیلم های چیک بتاماکس خیلی مد بود اوایل دوران نوجوانی ما، نه اینکه حالا امشب دارم با شما صحبت میکنم، ولی دو تا از فیلمایی که خیلی به دلم نشست و بین اینا یکیشون خیلی بیشتر، خوشبختانه هر دوتا فیلمای شما بود، یعنی فیلم شب غریبان و ماهی ها در خاک میمیرند، و شاید یکی از دلایل گرفتاری ما الان فیلمسازی خوب شماست، یعنی باعث این شد که ما به هر حال بیایم به سینما و دوست داشته باشیم که فیلم بسازیم.
خیلی ممنون آقای سالور، خیلی ممنون آقای دلجو. ولی ما هم حالا اینجا دست بر قضا یک سوال سینمایی بکنیم. اگر شما میخواستین جوونی کردن رو تو فیلماتون نشون بدین، چه جوری این رو به تصویر می‌کردین؟
از جوونی کردن یعنی عاشق شدن عزیزم. جوونی یعنی عشق. این یک ضرب در روشه متاسفانه. عشق نمیشه روش ضرب در کشید و متاسفانه امروز ما این عشق رو نمیتونیم حسش کنیم، لمسش کنیم و ببینیمش در یک جمله، در یک کلمه.
سالور شما چطور؟
ازم موضوع شما که آقای دلجو گفتن که جوانی کردن یعنی عشق، من شاید کامل کننده این حرف ایشون باشم، من میگم جوانی کردن در فیلم، در سینما یعنی جسارت، یعنی این که هر آن چیزی که فیلمساز فکر میکنه درسته به تصویر بیاره و بعد شاهد این باشه در مملکت خودش که این تصاویر توسط تماشاچیان دیده میشه و ارتباط برقرار کنه با اونها، نظرشون رو بدونه.
خیلی ممنون از هر دوی شما.
خدا نگهدار.
خدا
بزنید. سفری تلخ به زندگی قبار گرفته ی آدم ها. فرزان دلجو، همصدا با صدای نسل امروز. کسی بوی گندم، یک فیلم از محمد دلجو، امیر مجاهد، بانیان سینمای جوان ایران.
این صدایی هم که داشتین میشنیدین، این صدای آنونس فیلم بوی گندم بود که فرزان دلجو ساخته و حتما خیلیاتون دیدین این فیلم رو.
البته من این فیلم رو ندیده بودم و ندیدم هنوز محمد، ولی با دیدن این آنونس فکر میکنم که خیلی مشتاق خواهم بود که ببینم، به دلیل اینکه
چطور؟
فکر میکنم تصویر نزدیکتری از زندگی نسل قبل از خودم که حتی من هم شاید تا حدی از دستش عصبانی باشم بهم داده. محمد، جوانی فقط در ایران نیست و مطمئناً جوانان سراسر دنیا، و بحث روز جهانی جوانان بود. برای اینکه روز جهانی جوانان رو بهش پرداخته باشیم به صورت کامل، در خیابان‌های پراگ به سراغ جوانانی از کشورهای مختلف رفتیم.
دقیقاً همون روزم، یعنی 12 آگوست این کار کردیم. رفتیم سراغ مارتینس از آفریقای جنوبی،
کالین از فرانسه،
ترزا از جمهوری چک،
یاشیکا از اندونزی
و لوکا از ایتالیا.
من فکر میکنم که این انتخاب خود آدمه که چجوری جوانیشو بگذرونه. اگه جوانی انتخاب کنه که تحت فشار سلطه باشه، این اشتباه اون جوانه. شما میتونید انتخاب کنید که آزاد زندگی کنید و مرزها رو بشکنید. این تعریف من از جوانی و دنیای آزاده. مهم نیست که کجا باشی.
من فکر میکنم بزرگترین مسئله که امروز در فرانسه جوانا باش درگیرن اینه که بفهمن کی هستن و چی میخوان باشن. اینم دلیلش اینه که تو فرانسه باید آینده‌تو به عنوان یه جوان خیلی زود پیدا کنی. و این در حالیه که وقتی وارد مرحله جدی زندگی میشن، متوجه میشن که زندگی واقعی خیلی متفاوته. به هر حال بزرگترین درگیری جوانا این روزا کار و آینده است.
زندگی من با پدر و مادرم خیلی فرق داره. مثل اینکه آزادی‌های بیشتر دارم برای تحصیل و مسافرت، برای دیدن آدم‌های مختلف از همه جای دنیا. زمان مادرم به طور مثال، اونا حتی نمیتونستن از مرزای این کشور خارج شن به خاطر مشکلات سیاسی اون زمان. در نتیجه من فکر میکنم جوانای امروز جمهوری چک با وجود همه مشکلاتی که دارن، زندگیشون خیلی بهتره.
در مقایسه با زمان والدینم، ما آزادی‌های بیشتری داریم و جوان‌ها ذهن بازتری نسبت به دنیای اطرافشون دارن. جوان‌ها تو اندونزی میتونن این روزها کارهای مختلفی بکنن که با زمان پیش از ما خیلی فرق داره. ما با دوستامون بیرون میریم، مسافرت میکنیم، در خارج از مرزها تحصیل میکنیم. جوانان مذهبی به فعالیت‌های خودشون میپردازن و اونهایی که به سیاست علاقه دارن با پیشرفت روند دموکراسی به فعالیت در NGO‌ها و کارهای از این قبیل میپردازن. من از زندگیم به عنوان یک جوان خیلی راضیم و اصلا دلم نمیخواست که مثل 30 سال پیش زندگی
میکردم. به نظر من هیچ فرقی بین جوانی در امروز و نسل قبل از من وجود نداره. در همه زمانها جوانی یه شکله. جوانی تا حدی مرحله سختیه، چرا که یه مرحله گذار از کودکی به بزرگسالیه. من حتی فکر میکنم امروزم اگر اختلافی بین نسل من و نسل قبل از من وجود داره، این طبیعیه و من هر روزی که پدر بشم با بچه خودم همین مشکل خواهم داشت. اگرچه از لحاظ اجتماعی فکر میکنم که با پیشرفت اقتصادی زندگی امروز جوونا در ایتالیا شکل بهتری به خود گرفته و ما همچنین آزادی‌های بیشتری نسبت به نسل قبل از خودمون داریم.
صدای چند جوان از کشورهای مختلف رو شنیدیم، اما جالبیش اینجاست که محمد همه این جوانها به نظر میاد از جوانیشون راضین.
البته تو ایرانم با بچه‌ها که صحبت کردیم زیاد ناراضی نبودن از جوانیشونا،
فقط بعضی موقعا غر میزنن.
آره، به خاطر اینکه خب بالاخره اونا هم دلشون میخواد که یک همچین موقعیتی مثل کالین و ترزا و بچه های دیگه داشته باشن.
بله، البته باید پرداخت به این که چطور میشه که جوانها جوانی کنن. برای همین
خب اینو من و تو نمیتونیم بگیم
مطمئنن.
سراغ یکی بریم که یعنی کلید حل این معما تو دستشه.
بله، خانم دکتر مهدیس کامکار،
روانپزشک و روانکاو در تهران، الان پشت خط برنامه نگاه تازه. با توجه به اینکه 12 آگوست روز جهانی جوانا بوده، اصلا جوانی چه تعریفی داره یا تعریف استانداردی براش وجود داره؟
جوانی زمانی است که شما تقریبا نوجوانی رو پشت سر گذروندید. به چه معنی؟ به این معنی که هویت به دست آوردید. تعریف هویت چیه؟ تعریف هویت اینه که من بدونم که هستم، کجای جهان ایستادم و به کجا میرم. ما اینا رو باید در نوجوانی روشن کرده باشیم و بعد وارد دوره جوانی بشیم که مرحله صمیمیت و مرحله زندگی با کسی دیگری و مرحله تولید مثل و مرحله مهمی به عنوان کار کردن. یه قسمت دیگه در مورد جوانی مطرح میشه و اونم اینه که هنوز چون بخشی از ادامه نوجوانی هست، مسئله هیجانات، مسئله تفریحات، مسئله قهرمان سازی خیلی مطرحه. و قسمت مهم دیگه اینه که دوست دارن گروه هایی داشته باشن، خودشونو متعلق به گروه، دست باند هایی بدونن، به همدیگه شبیه باشن و با باند های دیگه یا با متن جامعه متفاوت باشن.
به طور کل حالا با توجه به این مسائلی که الان عنوان کردیم، همه این مجموع این شرایط تو جامعه ایران چجوری خودشو نشون داده؟
خیلی محدود و خیلی ناقص، به خاطر اینکه نه اون امکاناتی که لازمه برای تفریحات، برای امکان بالندگی، رشد، این که آدم اول خودشونو بشناسن بعد ببینن در چه زمینه‌ای میخوان ادامه بدن، نه اینا وجود داره و نه اینکه نگرش بازی وجود داره که جوانی ممکنه خیلی متعدد و گسترده باشه. همه جوانا قرار نیست سرشون بزنن پایین برن المپیاد شرکت بکنن، در این حال هم قرار نیست گنگستر بشن، ولی باید این زمینه باز پذیرش وجود داشته باشه، در واقع مثل دریچه‌های آتش فشان که مانع از آتش فشان بشه. مسئولین جامعه از ترس آتش فشان یک سرکوب بزرگی رو دریچه آتش فشان میذارن که این یا به راه‌های زیرزمینی ختم میشه این مضاد، اینکه بالاخره فوران میکنه.
یک اصطلاح در جامعه ایران باب هست، جوانی کردن. به نظر شما جوانی کردن کلن یعنی چی؟
منظور اینه که من بتونم هیجانات، کنجکاوی‌ها، نیازها و خواسته هامو تا یه حد زیادی شخصا یا با گروهی که بهشون تعلق دارم یا دلبستگی دارم ارضا بکنم. و یه مقدار زیادیش هم برمیگرده به اینکه من اجازه تجربه داشته باشم، یعنی جامعه به من اجازه بده، منو قبول داشته باشه، به من انقدر احترام شهروندی بده که اجازه بده من بسیاری از چیزا رو خودم تجربه بکنم و بهش برسم.
حالا خانم کامکاری، یه مسئله جالبی هم که اتفاق میفته این قضاوتیه که نسل امروز میکنه در مورد نسل گذشته و مقایسه خودش. چقدر این مقایسه فکر میکنی جا داره؟ اصلا نسل امروز اجازه داره که این مقایسه رو انجام بده؟
ببینید، شما میتونید یه دیتاهایی از تاریخ داشته باشین، یه داده‌هایی از تاریخ داشته باشین که تقریبا تا یه حدی هم مستند باشن و قضاوت بکنید. دلایل اینکه قضاوت میکنم و فکر میکنم نسل قبلی بیشتر جوانی کرده، اولا اینه که امکانات و باز بودن، اوپن مایند بودن، روشن بودن نگرش، زاویه دید به جوان‌ها خیلی متفاوت شده. شرایطی که جوان‌ها میتونستن توی حوزه‌های مختلف فعالیت بکنن و تجربه بکنن جوانشون رو و بعد راه خودشون انتخاب بکنن خیلی محدودتره. در این حال نسل گذشته چون توقعاتشون کمتر بود، باعث می‌شدش که بتونن احساس رضایت و خوشبختی بیشتری داشته باشن از همون داده‌هایی که دارن.
خانم دکتر کامکار، آخرین سوال این که جوانان چطوری میتونن دوره جوانیشون رو بهتر سپری کنند و به اصطلاح خودشون جوونی بکنند؟
من فکر میکنم چون اصولا یکی از خصایص خیلی مهم جوانی هم امید به آینده است، اینه که امیدشون از دست ندن، پشتکار لازم رو برای ساختن داشته باشن. تقابل مستقیم چیز رو حل نمی کنه غیر از اینکه باعث نابودی خود آدم میشه. یاد بگیرن که چطور دور بزنن و به خواسته های محقشون برسن. اما احساسم اینه که زیاده خواهی و اینکه آدم ها میخوان راه های سریعتر رو طی بکنن باعث میشه راه های میانبر رو برن و معمولا تاریخ نشون میده که راه های میانبر به راه های درستی ختم نمیشه.
خب اینم از جوونی و جوونی کردن، امیدوارم که همیشه جوونی کنین.
البته اگر که سن و سال بخواد بگه که نه، ولی دلتون دلتون همیشه جوون باشه.
آره اینم از اون توصیه‌های مادر بزرگی بود از هانا بشنوید. ولی برنامه امشبمون رو با ترانه خاطر انگیز
خدای آسمون ها
که سروده جهانبخش پازوکیه با آهنگ ناصر ششمازر
و با صدای طوفان و ناصر
به پایان می‌بریم.
خب دوستان، به این ترتیب به پایان مجله رادیویی نیمه شب رادیو فردا میرسیم. از همه شما سپاسگزاریم که شنونده وفادار ما هستید و امیدواریم که شایسته اعتماد شما باشیم. تا لحظاتی دیگر، امیر زمانی فر شما را در جریان